بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بیا که ترک فلک خان روز غارت کرد، هلال عید به دور قدح اشارت کرد. ثواب روزه و حج قبول آن کس برد که خاک میکده عشق را زیارت کرد. نماز در خم آن ابروان محرابی کسی کند که به خون جگر طهارت کرد. فغان که نرگس جماش شیخ شهر امروز، نظر به دورد کشان از سر حقارت کرد. به روی یار نظر کن ز دیده منت دار، که کار دیده نظر از سر بصارت کرد. حدیث عشق ز حافظ شنو نه از واعظ، اگر چه صنعت بسیار در عبارت کرد. سلام میگم به همه شما هموطنان عزیزم، خانم ها و آقایان، دوستان گرانقدر. خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. آرزو میکنم در هر کجا که هستید انشاءالله باغ ایمانتون آباد باشه، ایمانتون همیشگی باشه انشاءالله. خیلی خوشحالیم که در این لحظات و دقایق همراه شما هستیم، در کنار شما هستیم و در محضر حاجای رنجبر عزیزمون. آقا سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه بینندگان خوب، عزیز و نازنین، هر دو سلام و ادب و احترام.
سلامت باشید. خیلی خوشحالیم خدمت شما هستیم، خدمت دوستان خوبمون هستیم. ان شاء الله لحظاتی که خدمت شما هستیم لحظات مفید و پربرکتی باشه انشاءالله در محضر حاجای رنجبر. ما خدمت شما هستیم و شرح این غزل ناب حافظ رو خواهیم شد.
آینه غبار آلود رو با یک دستمال پاک میکنه،
بله،
ولی دستمالی که خودش پاک باشه. اگر پاک باشه پاک میکنه، اگر کثیف باشه که نه تنها پاک نمیکنه، کثیفتر هم میکنه. حکایت نماز و دل آدمی، حکایت دستمال و آینه غبارآلوده.
بله.
خداوند نماز رو واجب کرد تا به وسیله این نماز دلهای ما رو پاک کنه. از چی؟ از هرچه آلودگی است، از سبکترینش تا سنگینترینش. سنگینترین غبار کبر، تکبر. نماز میتونه این کبر رو، این تکبر رو از دل آدمی زدوده کنه.
بله.
تا چه برسه به آلودگی ها و آغشتگی های
دیگه،
کمتر و دیگه. وجود نازنین فاطمه زهرا سلام الله علیها فرمود: الصلاتو تطهیرن لکم عن الکبر. و خداوند نماز رو واجب کرد تا به وسیله این نماز شما رو از کبر و تکبر پاک کنه. کبر همون چیزیست که شیطان رو از پا درآورد. شیطانی که 6000 سال عبادت کرده، با یک کبر، با یک تکبر شد شیطان. حالا ممکنه به ذهن خیلی ها خطور کنه چرا خدا قسمت پر لیوان رو ندید؟ این بیچاره 6000 سال عبادت کرد،
یعنی چرا اون عبادت ها رو ندید؟ همین تکبر رو ندید،
یک غلطی کرد،
اینم میبخشید مثلا؟
خب اینم نادیده میگرد. قسمت پر رو میدید، نه این قسمت خالی. 6000 سال شوخی نیست. یک لحظه، یک بار بهش گفتن سجده کن، گفت من نمیکن، من بهتر از اینم، و نکرد. اغماز میکرد، نادیده میگرد. خداوند خیلی لطیف، زیبا و غیر مستقیم پاسخ این شبهه رو داد. میگه ببین کان من الکافری،
بله
این موجود از اساس از اول کافر بود، منتها کفرش رو نشده بود.
بله ابا واستکبر و کان من الکافرین،
کان من الکافرین،
یعنی از اول اینجوری بود،
از اول بود منتها فرصت پیش نیومده بود
که اینو بروز بده.
یعنی طرف میگه آقا کار نگو کفرم بالا بیاد، یعنی من کفر دارم، مثل یک شیشه آب غوره که دوردهاش تهنشینه،
بله
یه تکون میخوره میاد بالا. شیطان یه بار خدا تکونش داد، اون چی که داشت آمد بالا،
رو شد.
پس یک بار و یک لحظه نبود، این صفت همیشه باش بود، اون تا فرصت بروز و ظهور پیدا نکرده بود. نگو قسمت پرو میدینی، چرا قسمت خالی دید، اون قسمت پرش همین بود. کان من الکافرین، نمیه کان من المتکبرین، میه کان من الکافرین، یعنی این کبره که آدمی به کفر میکشانه. اصلا کفر این ریشه در تکبرش داره.
بله
اصلا کفر میوه تکبره. آدم های متکبر سرانجامشون
یعنی به همینجا میرسن دیگه،
به کفر کشیده میشه. خب نماز میتونه کبر با این سنگینی که شیطان رو از پا در میاره میتونه پاک کنه از دل و ذهن انسان. از صلات و تطهیرن لکن
انلکه.
حالا ممکنه شما بگید خب خیلی ها نماز میخونن، اتفاقا خیلی ها متکبرن، اصلا غرور، نخوت، تکبر از سر و روی بعضی از نمازگزاران میباره. چطور نماز فاطمه زهرا فرمود تطهیرن لکن انلکه؟ عرض کردم حکایت همون دستمال داره نماز، دستمالی پاک کننده که خودش پاک باشه.
بله
نمازی میتونه پاک کنه انسان رو که خودش پاک باشه. نماز آغشته، نماز آلوده، مثل دستمال کسی. نمازهای ما آغشته و آلوده است، آلوده به اوهام، خیالات، خطورات. شما وقتی به نماز میستی از اول نماز تا آخر نماز ببین چه چیا تو ذهن شما خلجان میشه،
هرچی که یادمون رفته تو نماز میاد.
این مثل دستمال کثیفه که نمیتونه پاک بکنه. این
کسی نمازمون نماز نیست،
نماز پاکی نیست. نماز نماز آلوده و آغشته، مثل دستمالی که کثیف باشه. نمازی میتونه پاک بکنه که خودش پاک باشه. نماز ما از این کشکول درویش ها بود، دوره گردی میکرد،
همه چی توش بود،
همه چی توش بود، شکلات بود، نمیدونم قند بود، همه چیز، نخود کشمش بود، پول بود، اسکناس بود. نماز ما دقیقا نمیتون، نمازی پاک کننده است که خودش پاک باشه. حالا حافظ میگه نماز پاک چه نمازیه؟ نماز در خمه آن ابروان محرابی. میگه یک همچین نمازی نمازه و یک همچین نمازی تطهیر کننده است و پاک کننده است. خب ابرو دو تاست دیگه، بهش میگیم ابروان. ابروان هم خمن دیگه،
بله.
خمیدگی داره و همین خمیدگی هم زمینه زیباییشون رو فراهم کرد. سعدی میگه، میگه ابرو اگر راست بودی کج بودی،
دیگه زیبا نبود.
زیبا نه، فهم که کج زیباست. محرابیه، وصلش کنی به هم میشه مثل یه محراب.
بله
یعنی محراب گونه، محراب شکل، محراب وضع، محراب واره.
بله
خب بارها هم گفتیم نمادهای زیبایی در کلام حافظ اشاره به زیبایی حق داره. وقتی میخواد به زیبایی حق، جمال حق اشاره بکنه، به وسیله همین نمادها، زلف و طره و گیسو و خال،
گفتیم همه اینا اشاره است به اون زیبایی جمال حق. بله.
پس ابروان خم، ابروان محرابی، یعنی جمال حق.
خم ابروی تو در یاد آمد جمال حق.
نماز در خم آن ابروان محرابی، یعنی کسی نماز بخونه ولی در برابر جمال حق باشه، یعنی فقط حق پیش روی او باشه، تمام توجه و تمرکز او به حق باشه.
این در واقع اشاره به هم حضور قلب،
حضور قلب داشته. ما در خم آن ابروان محرابی که نماز می‌خونیم، ما وقتی نماز می‌خونیم تو پیچ خم شمرونیم، این بریم اون بریم، اصلا تو پیچ و خم الفاظیم که از جهت تجویدی خوب ادا کنیم. اینقدر حساسی میخواید اون وسواس شدیم، یه واژه رو چندین بار تکرار میکنیم، ما تو خم این چیزا گیریم. میگه اون نمازی نمازه که وقتی به نماز نیستی تمام توجهت به حق باشه، هیچ چیزی جز حق به ذهن شما خطور نکنه.
حتی کار بسیار سخت و
پیچیده. و میگه نماز در خم آن ابروان محرابی کسی کند، کار هر کسی نیست، همین شما میگید، کسی کند که به خون جگر طهارت. خون جگر رمز و نماد سختی و زحمت و ریاضته. میگه کار هر کسی نیست، کار کسی است که سالها رنج کشیده باشه و خودش رو طاهر کرده باشه از خیالات و اوهام و خطورات و افکار غیر الهی،
خون دل خورده باشه تا برسه به اینجا.
خدا حافظ یه جا میگه، میگه 40 سال رنج و قصه کشیدیم، شوخی بازی نیست، 40 سال. اون وقت چنین نمازی پاک کننده میشه. نماز در خم آن ابروان محرابی کسی کنن که به خون جگر تا. شما یه مگس اینجا ممکنه باشه، نمیتونی بیراحتی یا بیرونش کنی، در باز کنی نمیره بیرون، باز کنی به جایی که این بره بیرون 4 تا مگس دیگه میاد داخل، اصلا بره بیرون گرد و غبار میاد داخل. یه مگه اصلا نمیتونه از یه فضا بیرون کنه. حالا افکار شیطانی و غیر الهی مگه شوخیه بخوای از ذهن بیرون کنی؟ یه وقت انسان بخواه برابر کعبه و برابر قبله به نماز بیسته، کار نداره از یه کسی میپرسه آقا قبله کدوم بره، بیا این طرف، یا قدنما میذاری متوجه میشه این طرف. برای یه وقت میخوای در برابر حق به نماز بیستی، مگه شوخیه؟ نماز در خم آن ابروان محرابی کسی کنه که به خون جگر
طهارت کرد.
فقان که نرگس جماش شیخ شهر امروز، نظر به دور کشان از سر حقارت کرد. خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی،
رحمت الله.
وقتی مجلس نشسته بود، یک کسی برخورد تحقیرآمیزی با ایشون کرد، چون ظاهر ایشون خیلی ظاهر ساده و بی‌آلایشی بود، یه لباس فرسوده و مندرسی به تنش بود و یه جثه نحیف و ضعیفی. بعد یک کسی بهش گفته بود میدونی ایشون کیه؟ گفته بود نه. توی علامه طباطباییه. تا بهش گفته بود رفته بود عذرخواهی کرده، لا ببخشید، شما رو نشناختم، من فکر کردم شما یه روزه خونی، یه مرثیه خونی. ایشون با همون لحن آرام و ملایم و زیبای خودش فرموده بود که ای کاش بودم. سالها درس گفتم، درس قرآن گفتم، ای کاش با یک روزه خونی برابری میکرد. حالا اینو میخوام بگم که اولیاء خدا ظاهرشون نمایان نمی کنه چی هستن، مثل یه خرابه میمونه که پشتش گنجه، مثل درهای باغ ها دیده تو روستا زوارش در رفته، هیچ ظاهر مناسبی نداره.
توی واردش که میشیم میبینی عجب
بهشتی. حالا حافظ این واژه دردکشان رو برداشته آورده گذاشته روی اولیاء خدا، میگه اینا ظاهرشون که مثل همه آدم های بی‌بضاعت و کم بضاعت، ظاهرشون آدم های دولتمند و دارایی نمی‌نمایند و باطنن هم از همه مسترن، از همه سرمسترن. پس ما به اینا میگیم دردکشان. بعد برای حافظ خیلی سنگینه کسی به این جماعت نظر از سر حقارت و تحقیر داشته باشه، خیلی برایش سنگین. میگه شما نمیدونی اینا کی هستن، اینا چی هستن، اینا تو دستگاه الهی چه عظمتی دارن، چه شکوهی دارن. اگر میدانستید برای اینا خاک میافتادید. حالا در یک صحنه دیده که شیخ شهر، بزرگ شهر که معمولا هم منظورش بزرگان صوفیه هست، آمده به یک جمعی از اولیاء خدا بی اعتنا از کنار اونها عبور کرده، تحقیرآمیز به اینها نگاه کرد.
یعنی خودشو کسی میتونسته در واقع به اینا اعتنایی نکرده، تبلیشون
نگه. جای فریاد داره، اگه انسان میخواد یه جای فریاد بکشه همینجاست. فقان که نرگس جماش شیخ شهر امروز، نرگس یعنی چشم، جماش یعنی سرکش، متمرد، متجاوز، کسی به چیزی که از حد بگذرد،
شاید متکبر.
میگه نرگس جماش، چشم این آدم جماشه، حد خودش رو نمیفهمه. ببین پس گلیم خودش دراستر کرده، چرا اینجوری نگاه کرده؟
مهادر توبیخ میکنه،
اینا که نباید اینجوری نگاه میگه، این چه چشمیه؟ فقان که نرگس جماش شیخ شهر امروز، نظر به درد کشان
از سر
حقارت کرد، با تحقیر به اینها نگاه کرد. میگه این جای ناله و فریاد. به روی یار نظر کن، ز دیده منت دار، که کار دیده نظر از سر بصارت کرد. چقدر زیبا، میگه بابا خدا به تو چشم داده که نگاه کنی، به یه چیزی نگاه کن که بیارزه. هر چیزی ارزش نگاه کردن رو نداره، با این چشم میشه به هر چیزی نگاه کرد، ولی به هر چیزی نباید نگاه کرد. دیده را فایده آن است که دلبر بیند، فر نبیند چه بود فایده بینایی را. خدای چشم رو داده که خودش رو تماشا بکن. به روی یار نظر کن، توجهت به او باشه، او است که یار توست.
اینجوری حق چشم رو ادا
کن، حق چشم اینجوری ادا کن، به او نگاه کن، یعنی به یاد او باش، همواره به یاد او باش. به روی یار نظر کن، ز دیده منت دار. اگر این دیده تو، چشم تو به او نظر کرد، به او نگاه کرد، منت دارش باش، ممنونش باش، سپاسگزارش باش. که کار دیده، آدم مجرب،
کار کشته،
کار آزموده، پخته، نظر از سر بصارت کرد،
یعنی عمیق نگاه.
وقتی به یه چیزی نگاه میکنه، از روی آگاهی نگاه میکنه، آگاهانه نگاه میکنه، یعنی نگاه میکنه ببینه آقای میارزه یا نمیارزه، ارزش نگاه کردن داره یا ارزش نگاه کردن رو نداره. حدیث عشق ز حافظ شنو نه از واعظ، اگرچه صنعت بسیار
در عبارت
کرد. امام صادق علیه السلام فرمود حل دین الا الحب، دین آیا چیزی جز عشق است؟ دین عشق، دین مساوی است با عشق. میخوای بگو دین، میخوای بگو عشق،
یکی آن هر
حل دین الا الحب،
غیر از این نیست،
غیر از این نیست. حالا حافظ میگه حدیث عشق، سخن از دین گفتن حدیث عشق، سخن از دین گفتن کار هر کسی نیست و سخن دین رو نباید از هر کسی شنید. این متن قرآنه. فلینظر الانسان الى
طعام.
امام صادق علیه السلام فرمود یعنی الى علم ممن یأخذه، یعنی ببین دانش رو داری از کی میگیری، حواست باشه
پای حرف کی نشستی،
حرف کی نشستی تو. حافظ میگه ببین حرف دین رو، سخن دین رو داری از کی میشنوی. حدیث عشق ز حافظ شنو نه از واعظ. واعظ در دیوان حافظ یه بار منفی داره، به کسانی گفته میشه که دیگران رو موعظه میکنن، نصیحت میکنن، ولی خودشون
عامل
نسایه عامل نیستن، ملتزم نیستن، پایبند نیستن.
یعنی در واقع حافظ به عالمان بی عمل میگفته واعظ.
و اینا هم همیشه بودند و هستند و خواهند بود، منتها در روزگار حافظ در اوج خودشون بودن، اصلا مثل مور و ملخ فراوان بود،
در واقع جولان میدادن دیگه،
جولان اصلا مال اینا بود. رضای حافظ یک غزلی داره در بورد اینا،
واعظان
کین جلوه بر محراب و منبر میکنن، چون به خلوت میرون آن کار دیگر میکنن. مشکلی داره ز دانشمند مجلس باز باز، توبه فرمایان چرا
خود تو
به کمتر میکنه. رضا حافظ میگه حرف اینا رو نشنو، خراب میشه.
در واقع اونجا داره دست اینا رو میکنه که مردم حواسشون باشه.
این همون کلام امیرالمؤمنینه، استسبحوا من شغلته واعظ متعب. امیرالمؤمنین میگه نور بگیرید، ولی از کی؟ کسی که اگر نصیحت میکنه خودش به نصیحتهای خودش ملتزم باشه، خودش عامل باشه، از او بشنوی، از هر کسی نشنوی. حالا حافظ میگه من همون کسم،
واعظ متعظم،
من هرچی میگم به کار میبندم. اول هرچی میگم حدیث عشق، سخن دینه، واقعا قرآن رو برداشتم، روایات رو برداشتم، اونها رو ترجمه کردن، واقعا هم همینطور. شما ببینید امیرالمومنین توی نهج البلاغه به فرزند نازنینش امام حسن مصطفی علیه السلام میفرماد پسر ما تزرع تحصد، آنچه میکاری میدروی. اگه داری حرف میزنی داری میکاری، اگه داری نگاه میکنی داری میکاری، اگه داری فکر میکنی داری میکاری، یه روزی برداشت میکنی ببین داری چی میکاری، گل میکاری، خار میکاری، ما تزرعت هست. حالا حافظ همین رو برداشته، دهقان سال خورده، خب امیرالمومنین دهقان نمیکرد دیگه، کشاورزی میکرد، سن و سالی هم ازش گذشته بود، سال خورده.
خود حضرت هم اولش میگه دیگه از پدری پیر،
دهقان سال خورده، احسن هم ابتدایش
میگه، بله ابتدای خود همین نامه.
چه خوش گفت با پسر که نور چشم به جز از کشته ندرد.
این روایت رو آورده
همونه دیگه. بله. آقا ما چرا حافظ میخونیم؟ چون داره میگه قال علیون علیه السلام، چون میگه قال الله تبارک و تعالی، ما داریم کلام امیرالمومنین میخونیم. حافظ میگه اون چه که من میگم حدیث عشقه، عشق عرض کردم یعنی دین،
یعنی حرف من نیست،
سخن دینه. حالا حدیث عشق، سخن دین از کی بشنو؟ از بنده بشنو. آقا چرا خودتو تعریف میکنی؟ مگه قرآن نگفته لا تزکو انفسکو، خودتو رو تعریف نکنی؟ میگه همون قرآن در سوره یوسف نگاه بکن، یوسف از خودش تعریف میکنه، فجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، میگه منو به گمار بر این موقعیت، تو این شهر منم که حافظ منافعم،
به من اعتماد
منم که دانای این شهرم. یعنی دانای دیگری وجود نداره، ای بود معرفی میکرد.
زمینه که یک تحذیری هم در این نهفته دیگه، یعنی حواستون باشه سراغ این واعظا نرید در واقع.
همین امیرالمومنین تو نهج البلاغه تعبیری داره، میگه تعریف از خود زشته مگر اینکه ضرورتی پیش بیاد. گاهی ضرورت پیش میاد. حالا حافظ در یه روزگاری هست که یک واعظانی دارن جلوه میکنن و پشت صحنه اینا، پشت پرده اینا گونه دیگری است. میگه حرف اینا نشنویم. حدیث عشق ز حافظ شنو
نزباید.
اگرچه صنعت بسیار در عبارت، یه آبگوشت هم که میخوان درست کنن یه ادویه‌جاتی بهش میزنن تا طعم‌دار بشه. یه شاعر هم وقتی شعر میگه براش که شعرش نمکین بشه و همه زاغه‌ها خوش بیاد،
صنایع ادبی استفاده
میکنه، از یک صنایع استفاده میکنه، یعنی یه شگردهایی، یه شیوه‌هایی، یه فن‌هایی به کار میبنده، کلامش رو زیبا میکنه، یعنی جلوه‌ها و جنبه‌های هنری و زیبایی کلامش رو با اون کار افزون میکنه، از مثل، از تمثیل، مجاز، کنایه، استعاره، تشبیه استفاده میکنه. وقتی استفاده کرد کلامش اگرچه خیلی زیبا و فاخر میشه ولی کمی هم فهمش صعب و سنگین میشه. میگه ببین بیا نصایح منو بشنو، حرفای منو بشنو، حرف واعظ رو نشنو. اگرچه من حافظ از صنایع ادبی زیاد استفاده کردم ولی چه کنم، چاره ای ندارم، من میخوام کلام خدا و اولیاء خدا رو ترجمه بکنم، خب باید یه قالبی انتخاب بکنم که به هم بیان، فاخر باشه، بلند باشه، نگذار من بیام پایین، تو بیا بالا. توجه میکنی؟ حدیث عشق ز حافظ شنو نه از واعظ. بعد نیا بگو خب با حرفای تو که خیلی قلم به سلم از ما نمیفهمیم، خیلی شاعرانه
ولی میارزه،
اگرچه صنعت بسیار داره
عبارت کرد. بسیار خوب، خیلی خوب، غزل پرباری بود، بسیار ممنون، متشکرم. نکات خوبی رو هم شنیدیم، انشاءالله برمیگردیم در بخش بعدی در محضر حاجای رنج بر خدمت شما دوستان عزیزم وارد فضای نورانی زیارت جامع کبیر خواهیم شد انشاءالله. مشرف بشیم به محضر قرآن کریم، آیات 16 تا 35 سوره مبارکه قاف در سمت خدای امروز تلاوت میشه. قلبا آرزو میکنم که انشاءالله هممون عامل به دستورات کلام وحی باشیم و لحظه لحظه زندگیمون انشاءالله منور به نور قرآن کریم باشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خواهش میکنم بفرمایید.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم خیلی ممنون متشکر که همچنان همراه ما هستید اشاره قرآنی امروز رو حاجی رنجبر بفرمایید ان شاء الله در ادامه خدمتشون باشیم
اگر انسان احساس بکنه که صداش روی آیفون
بله
و میشنون و ثبت میشه و ثبت میشه قطعا کنترل میکنه حرفاشو مراقبت میکنه وجین میکنه قرآن میگه تمام حرفای شما روی آیفون دارن ثبت میکنن دارن ضبط میکنن
دارن میشنون
حرفی از دهان شما بیرون نمیاد مگر اینکه ثبت بشه ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب
عتید
حرفی نمیزنید سخنی نمیگید مهم نیست چه سخنی باشه هر سخن در کنار اون یک رقیب و عتیدی یعنی مراقبانی هستن که دارن کنترل.
بسیار خوب خیلی ممنون متشکرم این خودش خیلی جهت میده به رفتار ما حرفهای ما و کلام ما انشالله حواسمون باشه و متوجه این آیه شریفه باشیم در لحظه لحظه زندگیمون انشالله کدوم فراز زیارت جامعه کبیره رو انشالله و کدوم شن از شون اهل بیت علیه السلام رو امروز خواهیم شنید
فرمود السلام علی الائمه الدعات ببینید این استادان خط دعوت میکنن دیگران رو به خط زیبا چه با سخن چه با عمل چون وقتی که حرف میزنن چون وقتی که مینویسن سراپا دعوت که دیگران بیان خطشون رو زیبا اهل بیت در عالم نقش استادان خط رو به عهده دارن، ولی نه خط مشق، خط معشیه،
خط معش
راه و رسم زندگی رو به انسان یاد میده. سراپا دعوتن، چه با سخن چه با سیره، عمل، رفتار، کردار. بذاری که سلام هایی که میدیم همینه، سلام علی العمت دعات، سلام بر شما پیشوایان، پیشوایانی که دعات هستید. دعات جمع داعی، داعی این دعوت کننده. در فراسای قبل هم داشتیم از دعات الالله، اینجا دی الاللهش هم برداشت،
خودتون دعوتی،
دعوت کننده ای. دیگه نمیگه به سوی خدا، چون وقتی میگه دعوت کننده به سوی خدا یعنی شما رهبران دینی و مذهبی هستید، ولی الالله که اینجا برمیداره یعنی فقط دینی و مذهبی نیست،
همه چی تو
ما رهبران دعوت سیاسی هم هستیم، رهبران اجتماعی هم هستیم، رهبران اقتصادی هم هستیم. شما را دعوت میکنیم به صلح، به جنگ، به کار و کسب، به داد و ستد، به همه چیز. ما دعوت کننده هستیم. السلام علی العامة الدعات، القادة الهدات. فصل گل که میشه، خیلی ها از خیلی از راه های دور راه میفتن، سرازیر میشن به سمت قمصه. چرا؟ به خاطر گل. دعوت کننده اینها گل ها هستن، تراوت گل، لطافت گل، رائحه گل، جمال گل، تجمع گل، گلاب گل، اینا رو دعوت می کشانه. اهل بیت مثل گل های قمصرن. القاده جمع قائد، قائد یعنی کشاننده، می کشانن دیگران رو به سمت خودشون، منتها در خودشون نگه نمی دارن. الهدات جمع هادیه، هدایتگرن، هدایت کننده به سوی خدا،
یعنی با اون جاذبه‌ای که در واقع دارن
شما رو به سمت خودش میکشانه. بعد دیگه از این طرفی برو، الهدات. به همین خاطر انسان‌های شریفی هستن، چون به خودشون دعوت نمیکنن. الساده جمع ساعد یعنی شریف، شرافتمند. به همین خاطر خداوند الولاد اینا رو والیان ما قرار داد، گفته شما باید حاکم باشید. اگر قرار کسی در عالم حکومت کنه، خب شما حکومت کنید،
شما ولایت داشته،
شما که دیگران رو در خودتون قفل نمیکنید، دیگران رو به خودتون دعوت نمیکنید، شما دیگران رو میخواید به راه بیارید، دیگران این کار رو نمیکنن. خب اگر قرار کسی والی باشه، کسی حاکم باشه، خب شما باشید. الولاد از زادت الهمات، زاد جمع زائده، از ریشه زود یعنی دفع کردن، زائد یعنی دفع کننده، همات جمع حامیه یعنی پشتیبانی کننده. ببینید یه وقتی من خطر رو از شما دور میکنم، دفع میکنم، من میشم زائد یعنی دفع کننده خطر،
خطر رو دور کرد.
یه وقت شما رو از خطر دور میکنم، یه موتوری داره با شتاب میاد، شما رو از پشت میاد، حواس نیست، میکشونم به این سمت، من میشم حامی شما. میگه هر کس بیاد تو حریم ما اهل بیت، ما میشیم زائد و حامی او، هم خطرات رو از او دور میکنیم، هم او رو از خطرات دور میکنیم.
واسه همین وادی ولایت، وادی ایمنه دیگه.
یعنی الان که این پاش توی مجلس گناه باز بشه، ما میکشیمش عقب، یه فکری به ذهنش میاریم، یه تلنگری بهش میزنیم، اصلا یه تبی، یه بیماری به جونی آدم میاندازیم، تو پاش به اونجا باز نشه، میکشیمش کنار. از زاد تلمان مثل دریا، ببین دریا یه موجوداتی رو اجازه نمیده از حریم دریا بیان بیرون، یه موجودات رو اجازه نمیده وارد این حریم بشن. ماهیان رو مانع میشه. ماهی هیچگاه از دریا نمیاد بیرون. چرا نمیاد؟ کی مانعشه؟ خود دریا. خاکیان هم بخوره دریا نمیشه. چی مانعشون میشه؟ خود دریا.
بله.
میگه اینا نقش دریا رو باز میکنه. وقتی شما رفتی اجازه نمیدن شما از حریمشون بری بیرون. به اجازه نمیدن کسی وارد این حریم بشه و شما رو مورد آزار قرار بده. عذابت حماق. چقدر وقت داری؟
الان میگن دوستان فراز بعدی رو هم بفرمایید.
اهل ذکر، اینا اهل ذکرن. ذکر چیه؟ ذکر یعنی چی؟ یکی از نامهای قرآن ذکره. نحنو نزلنا الذکر، ما این ذکر رو فرو فرستادیم.
بله.
نحنو نزلنا ما، خودش هم معرفی کرده، ما میدونی که هستیم. کان الله علیما حکیما،
علیم حکیم. ذکر
چینش ها گفتم خیلی مهمه،
معنا
داره. علیما حکیما، علیم یعنی میداند، حکیم یعنی درست هم میداند. یه وقت عرض کردم حکمت یعنی درست فهمیدن، درست دانستن. حکیم یعنی کسی که درست میدانه، درست میفهمه، حقیقت اشیا رو اونگونه که هست میدانه. اینو بهش میگن حکیم. و پیامبری که دعاهاش این بود خدای من حکیم قرار بده. اللهم ارن الاشیا کماهی. خدایا من میدونم این اشیا این ظهور و بروز و نمودی که دارن با بودشون و حقیقتشون فرق میکنه، او فرقه رو به من نشون بده، حقیقت اشیا رو. عطارم میگه که اگر اشیا چنین بودی که پیداست، اگر هر چیزی همین جوری که نشون میده
باشه
سوال مصطفی کی آمدی راست؟ میگه پیامبر از خدا درخواست کرد که ارنی حقایق الاشیا. این کجا درست در میاد؟ همین که درخواست کرده،
پس
معلومه هر شیعی پشت صحنه ای داره، پشت پرده و حقیقتی داره. و خدا وقتی میگه من حکیمم، یعنی از پشت پرده خبر داره. تو درست نمیدانی، تازه اگر بدانی. بذار فردا میفهمی که اشتباه کردی. من یه وقتی هم توی خیابون ولی هست پایین این درخت ها نور گذاشته بودن، شبا که رد میشدی خیلی زیبا جدیدن دیدم برداشتن. من چند روز پیش در رادیو میگفت نور وقتی که شب به شاخهای درخت بخوره، درخت نمیتونه استراحت بکنه، از عمرش کم میشه. با خدایی که شب قرار داده میفهمیده که این درخت ها نیاز به تاریکی داره. ببین ما علیم هستیم، حکیم نیست. یعنی میدونیم یه چیزایی ولی درست نمیدونیم.
تازه اگه بدونیم،
تازه اگر بدونیم،
اگه علیم باشیم.
خدا میگه ببین من علیم حکیمم. پس این قرآنی که برابرت هست، این ذکر از یه کسی به تو رسیده که علیم حکیمه. حالا میگه اهل بیت اهل این ذکرن، کسانی هستن که اهلیت دریافت این ذکر رو دارن، یعنی با این حکمت ها مأنوسن، این حکمت ها رو دریافت کردن. پس اگر شما سوال و مسئله و پرسشی داری از اینا بپرس. فسألو اهل ذکر، از اینها بپرسید. هر چی نمیدونید، هر چی نمیدونید بپرسید. امیرالمومنین فرمود سلونی، بپرسید. یعنی هر چی میخواد بپرسید بپرسید، اینا پاسخ میده. الان شما از پیامبر بپرسید این گرانی ها به خاطر چیه، این معضل گرانی چیه، ریشش چیه. الان هر روزی هر کسی یه تحلیلی داره.
بله.
ولی قرآن میگه از منابع آگاه بپرسید، اینا منابع آگاه هن. فسألو اهل ذکر. پیامبر گفته ان قلات اسعارکم، گران شدن قیمت های شما نتیجه یک رفتار
همون رفتار
تطفیف شماست. شما یک جایی تطفیف میکنی، کم فروشی میکنی، خدا به غضب میاد. اذا غضب الله غلط اسعارو کن، وقتی خدا به خشم آمد قیمت ها گرون میشه. تطفیف چیه؟ مثلا شما معلمی، باید 5 ساعت مطالعه بکنی، بیای سر این کلاس بنشینی درس بده، 1 ساعت مطالعه میکنی،
اینجا کم گذاشتیم،
کم گذاشتیم، حقوقت هم سر ما کامل دریافت میکنی،
تازه کم هم باشه اعتراض هم میکنی،
کم دادی زیادی. یه شوفر راننده از این نقطه به اون نقطه شما رو میبره، باید 200 تومن بگیره، 300 تومن میگیره.
بله.
کار کم پول زیاد. یه بسیار خوب. بالاخره گذار تو به بازارم میفته. حالا اونجا من یه کار میکنم. پول بسیار بدی. این جنس رو کم بگی.
یعنی همه اینا تأثیر.
یه همون چیزی که شما اسمش بذاری گرانی.
بله.
ان قلات اسعارکم بید الله، میگه گرون شدن ها تو دست خداست،
که اونم به واسطه اعمال خود ما،
رفتار خودت تو تطفیف میکنی. حالا بگو شما سوء مدیریت رو زیر سوال میبری؟ نه، من سوء مدیریت رو زیر سوال نمیبرم، ولی خدا وقتی بخواد یه اتفاقی تو عالم بیفته با ابزار خودش اون اتفاق رو،
با اسباب خودش،
یکی از اسبابش اینه که یه کسی میگذاره که سوء مدیریت کنه، نتونه مدیریت خوب، صبح تا شب بیچاره جلسه میگیره همون نمیتونه گره رو باز بکنه. کی این مشکل حل میشه؟ وقتی خود ما حلش کنیم، وقتی خود ما به هم رحم کردیم، خدا ما
میکنه.
حالا ممکنه شما بگی آ من رعایت میکنم، تطفیف نمیکنم، کم فروشی و گران فروشی نمیکنم، ولی دیگران که میکنن؟ میگه عیبی نداره. شما این زمین رو ببین، الان تابستونه، درسته؟
بله.
همه جا داغ سوزان، ولی یه مناطقی هست ییلاقیه، خنک. میگه من تو رو نسبت به آحاد این جامعه مثل یک منطقه ییلاقی میکنم، همه دارن از گرما میسوزن، از مشکلات آتیش میگیرن،
ولی تو امن،
شما در یک حال هوای
امنیت روانی
اصلا اذیت نمیشی. من تو رو این گونه ساختم، لذا هر کسی به اندازه خودش اصلاح بشه و مشکل حل کنه،
جامعه هم اصلاح میشه. بسیار خوب، انشالله به این سمت و سو گام برداریم. خیلی ممنون، متشکرم از توجه دوستان خوبمون. حاجای رنجبر دعا بکنن و انشاءالله خدا حافظی بکنیم.
و اللهم افتح لنا خزائن رحمتك و هب لنا اللهم رحمتا لا تعذبنا بعده. بی خدای فاطمه زهرا
سلام
الله علیها فرمود خدای درهای رحمت دوری ما باز کن، و اگر رحمتی به ما میدی پشتش زحمت
نبود.
همون که حافظ گفت شرابی بی خمارم بخش یارب که در وی هیچ درد سر نباشد.
نباشد. بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. خیلی ممنون که تا این لحظه همراه ما بودید. ارادت ما به شما همچنان باقی است. گفت کی میشود بیای و نیلوفر آوری، گلهای رنگ رنگ به هر دفتر آوری، باران شوی، بهار شوی، غنچه غنچه گل لبوا کنی، گلاب خوش غم سرا آوری. برای اومدنش دعا بکنیم. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. تا فردا و تا سلام دوباره. متشکرم.